ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سایت شورای نگهبان از تایید قانون جنجالی درباره ازدواج مشروط فرزندخوانده با سرپرست خبر داد. سازمان مجاهدین خلق میگوید ایران برای پنهان کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در حال انتقال یک مرکز تحقیقات هسته‌ای به نقطه‌ای دیگر است. و گزارش‌ها کیست از کشته شدن 5 نفر از نیروهای سپاه در استان کردستان. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. سایت اینترنتی شورای نگهبان گزارش داده که این شورا مصوبه جنجالی مجلس شورای اسلامی را که بر اساس آن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست بنا به رأی دادگاه امکان پذیر خواهد بود تایید کرده است. این قانون که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست نام دارد، از سوی شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک شنبه 31 شهریور ماه این لایحه را تصویب کردند. بر اساس قوانین ایران این لایحه پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است و اکنون برای ابلاغ از سوی رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت دادگستری به دفتر حسن روحانی ارسال خواهد شد. تصویب این لایحه در مجلس اعتراض فعالان حقوق کودکان در ایران را موجب شده است. سازمان مجاهدین خلق میگوید جمهوری اسلامی ایران به منظور مخفی کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در حال منتقل کردن یک مرکز تحقیقات هسته‌ای به نقطه‌ای دیگر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهدی ابریشمچی یکی از مسئولان شورای ملی مقاومت که سازمان مجاهدین خلق بخش اصلی آن است، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس گفت جمهوری اسلامی برای مخفی کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در عملیاتی بزرگ در حال انتقال مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی فعالیت‌های نظامی هسته‌ای‌اش از محل کنونی به محلی دیگر است. به افسود این عملیات از اوایل ماه سپتامبر شروع شده و هنوز ادامه دارد، ولی بخش عمده آن انجام گرفته است. به گفته وی، شورای ملی مقاومت اطلاعات خود را در این باره به همراه اسامی حدود 100 تن از کارکنان این مرکز در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذاشته است. ایران همواره تاکید کرده است که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. گزارش حاکی از کشته شدن 5 نفر از اعضای سپاه پاسداران در شهرستان بانه واقع در استان کردستان است. به گزارش خبرگزاری مهر، این 5 نفر از اعضای سپاه بیت المقدس کردستان بودند که در شهرستان بانه کشته شدند و 2 تن دیگر نیز به شدت زخمی شدند. خبرگزاری مهر می‌افزاید که این درگیری با یکی از به گفته این خبرگزاری گروهک‌های تروریستی رخ داده است. پیشتر در این منطقه درگیری پژاک با نیروهای مسلح ایران سابقه داشته است. و اما یک گزارش اقتصادی. چند روز است که نرخ دلار در ایران کم و بیش ثابت مانده و در بازار ارز نوعی آرامش دیده می شود. اما این آرامش ادامه خواهد یافت؟ فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا به این پرسش پاسخ می دهد. فریدون خاوند:
چند روزی است که التهاب در راستای افزایش یا کاهش شدید نرخ برابری ارزهای مهم دنیا در رابطه با پول ملی ایران کاهش پیدا کرده. قیمت دلار آمریکا در محدوده 3015 تا 3050 تومان نوسان میکنه. بعید به نظر میرسه که این آرامش نسبی دراز مدت باشه، چون که سیر تحول بازار ارز تهران طی هفته‌های گذشته نشون داده که قیمت دلار در این بازار به شدت از فراز و نشیبای روابط بین‌المللی ایران به خصوص بر سر پرونده هسته‌ای تأثیر میگیره. و با توجه به این که گفتگوهای بسیار بسیار مهم و حتی سرنوشت سازی بر سر این پرونده به زودی آغاز خواهد شد، نوسان‌های نرخ ارز شاید هم در محدوده‌های گسترده در رابطه با پیشرفت در جا زدن یا بنبست این گفتگوها کاملا امکان پذیر است. به هر حال در همین رابطه بحث‌های داغی در حال حاضر در محافل اقتصادی تهران در جریان، عمدتا پیرامون دو گرایش عمده. گرایش اول میگه که نرخ فعلی دلار در بازار ارز تهران هلوهوش 3000 تومان با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق میکنه و کاهش این نرخ زیر تأثیر پیشرفت در روابط خارجی ایران زیان بخش است، در حالی که گرایش دوم کاهش نرخ دلار رو در شرایط فعلی منطقی و حتی مطلوب ارزیابی میکنه.
گرایش اول که نمیخواد نرخ دلار از سطح فعلی پایین تر بره، چه دلایلی رو ارائه میکنه آقای خاوند؟
این گرایش که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی مهمترین هوادار اون هست، میگه که ارزش دلار باید بر پایه شاخصهای اقتصاد کلان مثل نرخ تورم و وضعیت بازرگانی خارجی تعیین بشه، نه در ارتباط با گمانزنی‌های مربوط به سیاست خارجی. به علاوه هواداران این گرایش میگن که سقوط شدید نرخ دلار به صادرات غیر نفتی کشور ضربه میزنه و منابع مالی دولت رو هم کاهش میده، در نتیجه کسری بودجه رو بالا میبره.
اونهایی که کاهش نرخ ارز رو در شرایط فعلی منطقی و مطلوب ارزیابی میکنن چه استدلالی دارن؟
اینها میگن که نرخ ارز طی 2 سال گذشته حدود 200% بالا رفته، چه اشکالی داره که در شرایط سیاسی فعلی 15%, 20% یا 30% کاهش پیدا بکنه؟ این رویداد به گفته اونها نشانه اعتماد جامعه است به وضعیت تازه کشور و بانک مرکزی نباید از راه مخالفت با کاهش قیمت ارز به این اعتماد ضربه بزنه. به علاوه کاهش قیمت ارز میتونه به گفته هواداران همین گرایش انتظارهای تورمی رو پایین بیاره. حرف آخر این که هر دو گرایش به رغم اختلاف نظرهاشون در یک نکته موافقند و اون این که باید جلوی نوسانهای شدید نرخ ارز گرفته بشه.
فریدون خاوند: اما کاخ سفید با پیشنهاد امکان افزایش موقت سقف بدهی‌ها که جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را اعلام کرد موافقت کرده است. همین توافق نصف و نیمه روزانه ای از امید به حل بحران بودجه‌ای در آمریکا گشوده است. روز پنجشنبه به وقت آمریکا بازارهای سهام با افزایش شاخصها مواجه شدند تا این امیدواری‌ها رنگ واقعیت به خود گیرد. همکار ما آرش حسنیا به همین بهانه در گفتگویی با کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، از او پرسیده با این توافق چه سرنوشتی در انتظار لایحه بودجه سال 2014 میلادی آمریکاست. کامران دادخواه، اقتصاددان در بوستون آمریکا:
ملاحظه بفرمایید اینجا دو تا مسئله مطرحه. یکی این است که بودجه 2014 هنوز تصویب نشده. به خاطر اینکه بودجه تصویب نشده، بعضی کارهای دولت رو به حساب کارمندا رو فرستادن منزل، یا اینکه بعضی پارک‌ها رو بستن، یا بعضی مخارج انجام نشده. ولی البته بیشتر جنبه خیلی ساده داره، اونچنانی مسئله ایجاد نکرده. ولی مسئله اصلی این است که در 17 اکتبر طبق برآورد وزارت خزانه داری آمریکا امکان باز پرداخت وامهاش رو نداره و دچار مشکل میشه از این نظر. البته احتمال داره که چند روز بیشتر هم بازم بتونه دووم بیاره. ولی اگر اون اتفاق میافتاد، اون وقت یک مسئله خیلی اساسی نه تنها برای آمریکا بلکه برای تمام دنیا ایجاد میشد، از این جهت که اعتبار آمریکا خدشه‌دار میشد، نرخ بهره به شدت بالا میرفت و حتی کشورهای دیگه دچار اشکال میشدن. چین و ژاپن سر صداشون در اومده بود و به خصوص که اگر که ارزش دلار کم میشد، یعنی این که دلار یک پول جهانی است، دچار مشکل میشد، کل سیستم مبادلات بین المللی دچار اشکال میشد. از این نظر این کاری که انجام شده، یعنی حالا البته صحبتش هستش که این پیشنهاد رو کردن که 6 هفته مهلت داده بشه، در این فاصله بتونن بازم مذاکره انجام بدن. این خودش حتی فقط همین خبرش بسیار مهم بوده. شاخص‌های سهام به شدت بالا رفتن، مثلا شاخص داو جونز 2% افزایش پیدا کرد. بنابراین این اون مسئله اصلی رو حل میکنه. ولی مسئله بودجه سواس احتمالاً در این مذاکراتی که خواهند کرد که یک مقداری کسر بودجه رو پایین بیارن، اون حساب سوایی داره.
آقای دکتر دادخواه، میشه پیش بینی کرد که در این 6 هفته توافقی بر سر خود اصل بودجه هم اتفاق بیفته؟ در واقع من بیشتر سوالم درباره سرنوشت بودجه سال 2014 هستش. آیا در این 6 هفته با توجه به این توافق نسبی که گفته شده میتونه برای بودجه سال 2014 هم سرنوشت ساز باشه؟
متاسفانه مسائل سیاسی اینجا خیلی قاطی شده، یعنی اینکه دو طرف فکر میکنن که اگر کوتاه بیان به حساب به طرف مقابل پوند دادن، از طرف دیگه آقای اوباما حسابش نیست که اگر که مشکلی برای اقتصاد آمریکا پیش بیاد این رو به گردن جمهوری خواهان بندازه و احتمالاً در انتخابات سال آینده ازش استفاده کنیم، به این مفهوم که اکثریت مجلس نمایندگان رو هم دوباره به دست بیارن. این بنابراین بستگی به این داره که آیا دو طرف حساب بکنن و مسائلی رو که بالاتر از مسائل حزبی بگذارن و حاضر بشن که بده و بستان بکنن. اگر که اینطور بشه بازم مسئله سقف وامگیری و مسئله بودجه میتونه با هم دیگه حل بشه و اگر اون حل بشه مسئله نخواهد بود. اگر ادامه بدن در 6 هفته دوباره همین مسائل خواهیم داشت، یعنی همین مسئله خطرناک برای اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهانی روی سقف وامگیری، و از طرف دیگه اگر این به حساب توقف بودجه و توقف کارهای دولتی ادامه پیدا کنه خودش به مشکل بزرگی، حالا نه در حد اون یکی مشکل بده، در حد مشکل بزرگی تبدیل بشه.
آقای دادخواه، در این 6 هفته کارکنانی که بل اجبار مرخصی رفته بودن به سر کارهاشون باز خواهند گشت یا اینکه کماکان در همون مرخصی اجباری باقی میمونند؟
این بسیارشون دری حالته که بعضیشون میرن برای چند روزی، بعد بعضی دیگه میرن، اینا برمیگردن و اینست که مسائل مختلفی هستش. بعض وزارتخونه‌ای نیستن که افراد بشه گفت برن نیان اونجا. بعضی کارها مثل پارک‌ها، مثل بعضی گورستان‌ها و غیره، اینا یه مقداری بسته شدن. ولی تمام اینا هم با این برانور کردن پولشون رو پرداخت میکنن. به عنوان مثال برای خرج کفن و دفن کسانی که در خدمت ارتش آمریکا بودن یه مقدار تأخیر شد ولی بعد اونا رو دادن و قانون هم گذشته و این افراد وقتی که برگردن سر کار حقوقشون رو دریافت خواهند کرد. بنابراین اگر که مسئله به مدت کوتاهی حل و فصل بشه واقعا مسئله ای نخواهد بود، اما اگر که خب این 2-3 ماه طول بکشه اون دیگه به قول معروف دست کرام الکاتبینه.
کامران دادخواه، اقتصاددان. و اما سخن گفتن درباره آنچه که موج جدید سرطان در ایران خوانده می شود به مجلس هم رسیده است. موجی کشنده که یک نماینده مجلس می گوید علت اصلیش آلودگی است. کیفیت نازل بنزین تولید شده در ایران، خودروهای غیر استاندارد از نظر آلایندگی، برنامه ریزی های ناکارآمد در حوزه ترافیک و فقدان و چیزهای دیگر. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد قاسم‌فر.
عضو فراکسیون محیط زیست مجلس ایران میگوید موج جدید سرطان در کشور ناشی از آلودگی هواست. هر سال با نزدیک شدن به فصل زمستان، تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران به وضعیتی دچار میشوند که نفس را باید در سینه حبس کرد. وارونگی هوا در این روزها شدت آلودگی بسیار بیش از حد استاندارد است و به وضعیت خطر میرسد. گذشته از کیفیت خودروهای مورد مصرف در ایران که از استانداردهای حد مجاز آلایندگی جهانی برخوردار نیستند، بخشی از بنزینی که در ایران مصرف می شود هم غیر استاندارد است. ترکیب این دو وضعیت باعث تشدید آلودگی ها می شود. بیماری ها افزایش می یابند و کودکان و افراد مسن باید در خانه بمانند. شرایطی که امسال زودتر از همیشه دست کم تهران را در میان دیگر شهرهای آلودگی ایران دستخوش تیرگی و نفس تنگی کرده است. کمال الدین پیر مؤذن از اعضای فراکسیون محیط زیست تأکید می کند که آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در ایران بسیار قابل توجه است. او پیش از این در خرداد ماه گذشته میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا فقط در تهران را بیش از 5000 نفر اعلام کرده بود. مسئول مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر می دهد که میزان مصرف همین بنزین بی کیفیت در باک خودروهای غیر استاندارد از نظر حد مجاز آلایندگی ایران در 200 روز ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشتهش 1 میلیارد لیتر افزایش داشته است. مصطفی کشکولی گفته است مصرف بنزین در این دوره زمانی 69 میلیون لیتر در روز بوده که نسبت به سال گذشته 7.5% رشد مصرف نشان می دهد. ایران برای افزایش بنزین استاندارد یورو 4 در کشور قرار بود که از 6 پالایشگاه 2 پالایشگاهش را به این امر اختصاص دهد، کاری که به رغم ناکافی بودن از نظر کارشناسان محیط زیست تا کنون انجام نشده است. در حالی که دولت محمود احمدی نژاد با تبلیغات بسیار اعلام کرده بود که بر اثر تدابیر دولت‌های نهم و دهم نه تنها بنزین دیگر به کشور وارد نمی‌شود بلکه بخشی از تولید داخل را هم برای اولین بار صادر می‌کند، بیژن نامدار زنگنه وزیر دولت 11 می‌گوید ایران هرگز واردات بنزین را متوقف نکرده و بنزین وارداتیش را با اضافه کردن اوکتان به نام بنزین داخلی روانه بازار می‌کرده است.
و با این گزارش به لحظات پایان میرسیم. فشرده خبرها 15 دقیقه دیگر.